ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد اقدامات امنیتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مشکل بودجه در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات هوایی قطعه خاص پلیس در ولسوالی گوشته این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان امروز تفاهم نامه ساخت 1000 پای مصنوعی به معلولین را با سفیر هند در افغانستان امضا کرد و گفتگوهای 3 روزه بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان درباره پیدا کردن راه حل برای متوقف ساختن برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران بدون کدام پیشرفت پایان یافته است. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات هوایی قطعه خاص پلیس در ولسوالی گوشته این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این عملیات در پایان روز گذشته انجام شده است. آقای مشرقی وال میگوید در میان کشته شدگان 4 مخالف مسلح پاکستانی و 1 عضو فعال گروه زرقاوی هم شامل بوده است. طالبان مسلح در این باره چیزی نگفتند. در دو انفجار پیهم در سرحد اسلام قلعه ولایت هرات 1 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سید فضل الله وحیدی والی هرات برای آزادی گفته که این رویداد ناوقت شب گذشته رخ داده است. مقامات محلی گفتند که این دو رویداد ناشی از انفجار ماین های جاسازی شده در یک موتورسایکل بوده است. در خبر دیگر میشنوین که در چند رویداد مختلف در ولسوالی های سید آباد و نرخ ولایت میدان وردک 8 مخالف مسلح کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی مقام این ولایت گفته شده که در این درگیری ها 1 زن هم زخمی شده است. مخالفان مسلح تا حالا در این باره چیزی نگفتند. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان امروز تفاهم نامه ساخت پاهای مصنوعی به معلولین را با سفیر هند در افغانستان امضا کرد. آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی در محفلی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که به اساس این تفاهم نامه هند برای 1000 معلول پاهای مصنوعی می سازد و ای گفت علاوه بر این هند در آینده نیز در بخش کمک رسانی به معلولین همکاری های خواهد کرد. به اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا معلولین در حال حاضر 1,05,000 معلول ثبت این وزارت می باشد و از امتیازات چون پول نقد، آموزش حرفه، تعلیم و تربیت و تحصیلات و تداوی رایگان برخوردارند. مسئولان در ولایت جوزجان میگویند کار بازسازی 20 کیلومتر ساحات کنار دریای آمو به هزینه بیش از 1,000,000 دلار به پایان رسید. سید محمد پتمن سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفته است که پیش از این تقریبا 80 کیلومتر ساحات سرحدی با ترکمنستان در ولسوالی خمآب زیر تهدید آبخیزی دریای آمو قرار داشتند و با بازسازی یک بخش از این دریا یک بخش از مشکلات مردم این ولسوالی رفع شده است. قرار گزارش ها در امتداد دریای آمو در ولسوالی خمآب حدود 60,000 نفر زندگی می کنند و کار بازسازی لبه های کنار همین دریا در ماه عقرب سال گذشته آغاز گردیده بود. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 55 پول، 1 یورو 78 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 581 افغانی. گفتگوهای 3 روزه بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان درباره پیدا کردن راه حل برای متوقف ساختن برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران دیروز بدون کدام پیشرفت پایان یافت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد و معاون وزیر خارجه ایران گفت برای آغاز مسوده یک موافقتنامه نهایی اختلافات خیلی بزرگند. عراقچی گفت گفتگوها ادامه خواهند یافت و برای دستیابی به یک موافقتنامه نهایی تا تاریخ 20 ماه جولای اظهار امیدواری کرد. نماینده ارشد امریکا گفت نیاز است تا واقع‌گرا باشیم و میگوید زمان محدود است. شش کشور مقتدر جهان امریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و جرمنی از ایران میخواهند که فعالیت‌های اتمی خود را محدود سازد و تعهد کرده‌اند که در بدل این کار تعزیرات اقتصادی بر ایران را کاهش می‌دهند. در درگیری‌های شدید بین ملیشه‌های رقیب در شرق لیبیا حداقل 19 نفر کشته شدند. پیروان گروهی که خود را اردوی ملی لیبیا می‌خوانند و توسط جنرال متقاعد خلیفه حفتر رهبری می‌شوند با گروه دیگر اسلامگرا انصار الشریعه در بنغازی برخورد کرده است. این خشونت‌ها سبب شده که صدر اعظم لیبیا به اردوی این کشور دستور بدهد که گروه‌های مسلح به شمول گروه حفتر را در این شهر شرقی کنترل کند. در بنغازی گروه‌های شورشی پی هم با اردو درگیر می باشند و قتل‌های عمدی و بمب‌گذاری‌ها در این شهر عادی شده اند. مقامات میدان هوایی بنینا در شهر بنغازی را به خاطر همین گونه برخوردها مسدود کرده اند. قرار است امروز مذاکرات بیشتر میز مدور برای کاهش بحران در شرق اوکراین برگزار شود. مقامات میگویند که این مذاکرات در شهر شمال شرقی خارکیف را اندازی می شود. حکومت اوکراین دور اول چنین مذاکرات را در 14 ماه می انجام داده بود. در دور اول مقامات حکومتی، رهبران سابق و اعضای پارلمان اوکراین اشتراک داشتند، اما نمایندگان گروه های طرفدار روسیه که برای جدای خواهی از اوکراین مبارزه مسلحانه را در شرق این کشور آغاز کرده در این مذاکرات شامل نبودند. حکومت میگوید جدایی خواهان قبل از آن که در مذاکرات اشتراک نمایند باید اسلحه خود را به زمین بگذارند. جدایی خواهان میگویند تا زمانی که حکومت اوکراین قوای خود را از شرق اوکراین خارج نکند در مذاکرات سهم نخواهند گرفت. مذاکرات میز مدور جزء طرح سازمان امنیت و همکاری اروپا برای کاهش بحران قبل از انتخابات 25 ماه می در اوکراین میباشد. و در همین ارتباط رؤسای جمهور امریکا و فرانسه موافقه کردند که اگر روسیه به تحریکات و رفتار بی‌ثبات کنندهش در اوکراین ادامه بدهد با تعزیرات قابل ملاحظه مواجه خواهد شد. باراک اوباما و فرانسوا اولاند دیروز در صحبت تلفنی با یکدیگر به این موافقه رسیدند. قصر سفید گفت باراک اوباما همچنان حکومت اوکراین را ستود که با برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در 25 ماه می برای وحدت اوکراین تلاش می‌کند. برگزاری این انتخابات در اوکراین منجر به پروسه اصلاحات قانون اساسی خواهد شد. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شجاعت افغانها را برای اشتراک در دور دوم انتخابات ستایش نمود. مقامات امنیتی افغان میگویند که برای تامین امنیت دور دوم انتخابات تیاری‌های لازم گرفته شده است.
ما انشاءالله آمادگی عام و تام خود داریم به خاطر تامین امنیت انتخابات دور دوم.
مقامات وزارت مهاجرین و آزاد کنندگان افغان میگویند اگر ثابت شود که ایران مهاجرین افغان را به جنگ سوریه فرستاده است به سازمان ملل شکایت خواهند کرد.
و اگر چنین چیزی صورت گرفته باشد ما شکایت خود را درج بخش کمیساریال سازمان ملل متحد در امور پرندگان خواهیم داشت.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. صحبت در مورد روابط پاکستان با عربستان سعودی و ایران و در نیمه دوم ساعت صحبت درباره مشکلات تهیه بودجه در افغانستان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد از شجاعت مردم افغانستان برای اشتراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور ستایش نمود. در اعلامیه‌ای که تمام 15 عضو شورای امنیت از آن حمایت کردند آمده است که آنها شجاعت مردم افغانستان را که با وصف تهدیدها و تحریک‌های طالبان و دیگر گروه‌های افراطی و تروریستی با تعداد زیاد در دور اول انتخابات اشتراک کردند تحسین می‌کنند. آنها از مردم افغانستان خواستند که برای حرکت به پیش نقش خود را در انتخابات فعال حفظ کنند. اعضای شورای امنیت از کاندیدان در دور دوم انتخابات و حامیان آنها تقاضا کردند با ارگانهای انتخاباتی همکاری خود را دوام بدهند و از حوصله‌مندی و احترام کار بگیرند. در اعلامیه همچنان بر تعهدات جامعه جهانی در ساحه انتقال قدرت در افغانستان تایید شده است. سرمنشی ملل متحد بن کیمون مردم افغانستان را به خاطر این شجاعتشان تبریک گفت و اظهار داشت انتخابات یک گام مهم برای انتقال قدرت سیاسی از راه صلح‌آمیز در این کشور می باشد. در داخل افغانستان رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات افغانستان می گوید نیروهای افغان برای برقراری امنیت دور دوم انتخابات آمادگی کامل دارند. جنرال محمد سالم احساس رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت افغان ها می توانند بدون نگرانی در انتخابات 24 جوزا شرکت کنند. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برگزاری دور دوم انتخابات به مراتب ساده تر از دور اول رای دهی برای آنهاست. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان برای نخستین بار در تاریخ دور دوم انتخابات را در 24 جوزای امسال تجربه می کند. سه بار است که انتخابات با رأی مستقیم افغانها در کشور برگزار شده و دو باران در دور نخست با پیروزی رئیس جمهور کرزی انجامیده است. حالا آنچه چالش برجسته در برابر انتخابات دانسته می شود نخست امنیت است و سپس شفافیت. جنرال محمد سالم احساس رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات می گوید آمادگی های لازم گرفته شده تا امنیت در آستانه دور دوم رای‌دهی و روز انتخابات برقرار باشد. آقای احساس بر رادیو آزادی گفت افغان ها می توانند با راحتی در دور دوم انتخابات شرکت کنند.
به این جای شک نیست، البته دشمنای بنیادی مردم افغانستان در انتخابات 16 حمل هم از هیچ نوع سعی تلاش خود دریغ نکردند و تمام امکانات خود به خرج دادند تا این پروسه ملی ما را خدشه‌دار بسازد. اما همین توانمندی فعلا پیش دشمن نیست. ما انشاءالله به این متعقل هستیم که با لطف خداوند و با همکاری مردم با عزت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان توانمندی تامین امنیت پروسه انتخابات دارد.
در دور اول انتخابات در 16 عمل هم اطمینان داده شده بود که امنیت در بیشترین مراکز و محلات رای‌دهی تأمین خواهد بود و این روز بدون مشکل بزرگ امنیتی سپری شد. موضوع دومی که در مورد انتخابات مطرح می شود نظارت از رای‌دهی و شفافیت در انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دور دوم به مراتب برای آنها ساده تر از دور نخست خواهد بود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت آنها اطمینان دارند که انتخابات 24 جوزا به صورت شفاف برگزار خواهد شد.
با مراتب آسان تر از دور اول است، چون فقط دو کاندید است، نه انتخابات شورای ولایتی است و نه هم با در حقیقت 11 کاندید داریم. نظارت هم خیلی ساده و آسان است، هم برای ناظرین کاندیدا و هم برای مشاهدین ملی و بر ملی، چون مشخص است که دو کاندید در حقیقت رقابت میکنند. بران نهادهای مختلف میتونه که هر جایی که محل افراز میشه ایجاب میشه اینجا نظارت داشته باشد.
دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات 16 عمل از کمیسیون های انتخاباتی خواستند تا کارهایشان را به وجه درستان انجام دهند. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر روز پنجشنبه گفت حدود 3000 تن را شناسایی کردند که به گفته وی در تقلب ها دست داشتند. حالا تضمینی را که نامزدان ریاست جمهوری و مردم افغانستان میخواهند در مورد برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از تقلب است تا در نتیجه آن رهبر آینده افغانستان انتخاب شود و برای نخستین بار انتقال قدرت به صورت صلح‌آمیز در کشور صورت گیرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را
دونم. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم یادآور میشیم که نشرات رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح به نشر میرسند. حالا سحر لیوال در استیدیوست با سرخط بعضی از مطالب روزنامه های امروز چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل بیشتر مطالبشان را به برگزاری دور دوم انتخابات اختصاص دادند. روزنامه دنیا در صفحه اولش به نقل قول از رئیس جمهور کرزی نوشته که گفته است مردم باید با علاقمندی در دور دوم انتخابات شرکت کنند. در ادامه آمده که رئیس جمهور کرزی ابراز آمادگی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای رفتن به دور دوم را مثال خوب برای تقویت دموکراسی در کشور خوانده است. در مطلب دیگر این روزنامه به نقل قول از ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نوشته شده که گفته 3300 کارمند این کمیسیون به خاطر ارتکاب تقلب در دور اول انتخابات از وظایفشان برکنار شدند. روزنامه محور در صفحه اولش در مطلب زیر عنوان رنگ‌های از سازش در پایان دور اول انتخابات تصاویر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را به چاپ رسانیده است. در مطلب آمده است که کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان در ارزیابی 1,000,000 رای جعلی بی‌طرفی اش را حفظ نکرده و نسبت به آن به گونه مصلحتی برخورد کرده است. این روزنامه هم به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که مردم باید مانند دور اول انتخابات در دور دوم هم شرکت کرده و رئیس جمهور آینده‌شان را انتخاب کنند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز به بخش از صحبت‌های رئیس جمهور کرزی اشاره کرده که به نیروهای امنیتی گفته در انتخابات مداخله نکنند. در ادامه همین مطلب همچنان به نقل از رئیس جمهور کرزی آمده که نیروهای امنیتی و مقامات دولتی نباید از امکانات دولتی به نفع یکی از نامزدان استفاده کنند. این روزنامه سر مقاله‌اش را زیر عنوان کمیسیون انتخاباتی باید اعتماد مردم را به دست بیاورند نوشته است. نویسنده سر مقاله نوشته که کمیسیون‌های انتخاباتی باید در دور دوم انتخابات به گونه کامل بی‌طرفی‌شان را حفظ کرده و به مردم ثابت سازند که حق به حقدار خواهد رسید. روزنامه آرمان ملی در صفحه اولش مطلبی را در رابطه با اتخاذ آمادگی‌های عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در خصوص رفتن به دور دوم انتخابات نیز مطلبی را به نشر رسانیده است. روزنامه دولتی انی سرمقاله‌اش را به مسئله برگزاری دور دوم انتخابات اختصاص داده و گفته است که باید مردم به گونه گسترده در آن اشتراک کنند. نویسنده سر مقاله نوشته است که دور دوم انتخابات برای مردم نیز آزمون بزرگ است که باید از آن موفق بدرآیند. با باور سر مقاله نویس، رسانه‌ها در بخش آگاهی دهی آمد تلاش زیاد کردند و آنان باید به این تلاششان ادامه دهند. انیس در مطلب دیگری به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که مشارکت گسترده مردم در دور دوم انتخابات می تواند زمینه خوبی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان را فراهم بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید که در صورت اثبات اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه از سوی ایران به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت که هرچند تا کنون شواهد موثق در این خصوص ندارد، اما ممکن است شماری از افغانهای مهاجر از سوی ایران من حیث ابزار در جنگ سوریه استخدام شده باشند. اخیراً گزارش های نشر شده که شماری از افغانهای مهاجر در برابر دریافت پول و اسناد اقامت از ایران سلاح برداشته به جنگ سوریه اعزام شدند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند که در خصوص اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه بارها شکایت های را دریافت کردند. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که هیچ کشور حق ندارد تا از مجبوریت افغانهای مهاجر در خاکش سوء استفاده نماید و آنان را برای به دست آوردن مقاصدشان وسیله قرار دهند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گزارش های از این دست وجود دارد که گویا ایران افغانهای مهاجر مقیم در خاکش را در برابر پرداخت یک مقدار پول در جنگ سوریه اعزام کرده است. آقای جرأت میگوید که تاکنون اسناد و شواهد دقیق برای اثبات این مسئله را در اختیار ندارند، اما اگر این موضوع روشن گردد برای حکومت افغانستان هرگز پذیرفتنی نخواهد بود.
ما نتونستیم تا هنوز در این مورد شواهد را دریافت بکنیم که آیا جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغان در جنگ‌های سوریه استفاده کرده و یا خیر. اما چیزی که معلوم است است که از جمله ممکنات می‌تواند باشد. شماری از اتباعی ما در کشورهای همسایه و هم در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، به این مفهوم نیست که کشورها با استفاده از ضعف اتباعی افغانستان اینارا به جنگ ها روان بکنند، و اگر چنین چیزی صورت گرفته باشد ما شکایت خود درج بخش کمیساریال سازمان ملل متحد در امور پرندگان خواهیم داشت.
آقای جرأت میگوید که مهاجرت یک مسئله اجتماعی است و نباید دولت ها در برابر آن سیاسی برخورد نمایند. روزنامه وال استریت جورنال اخیراً گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده است که شماره از افغان ها در برابر دریافت پول و اسناد اقامت از ایران به جنگ سوریه اعزام شدند. مقام های افغان و غربی با وال استریت جورنال گفتند که ایران افغان های اهل تشیع مذهب را به طور خاص برای جنگیدن در برابر مخالفین رژیم سوریه استفاده می کند. گفته می شود که یک مهاجر افغان در بدل رفتنش به جنگ سوریه $500 آمریکایی و برخی از امتیازات محدود دیگر از جمله اجازه اقامت از ایران دریافت می کند. در گزارش آمده است که به تازگی 84 تن از مهاجران افغان ساکن در ایران که در جنگ داخلی سوریه کشته شده بودند در شهر مشهد ایران به خاک سپرده شده است. دولت ایران از بشار الاسد بر علیه سنی های سوری تبار حمایت می کند. این موضوع از سوی دفتر آیت الله محقق کابلی، یک تن از رهبران مذهبی افغان در شهر قم نیز تایید شده است. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در خصوص اعزام افغانهای مهاجر در جنگ سوریه از سوی ایران شکایات متعددی را دریافت کردند. محمد نعیم حمیدزه لاله در صحبت با رادیو آزادی این چنین ابراز نظر کرد.
افغانهایی که از ایران آمدن و با ما دیدار کردن می گویند که شماری از افغانهای ساکن در ایران به جنگ سوریه اعزام می گردند. از یک طرف خانواده های این افغانان در آنجا گرو هستند و سوی دیگر برایشان پول پرداخته می شود. ایران با این کارش دو هدف را دنبال می کند. یکی این که در امور سوریه به مداخلاتش ادامه می دهد و سوی دیگر افغانان را به نام تروریست معرفی می کند تا بدنام شوند.
خواستیم در رابطه به همین موضوع دیدگاه وزارت خارجه افغانستان و سفارت ایران در کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. بر بنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر حدود 2,400,000 مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که از این میان کمتر از 1,000,000 آن مدارک قانونی در دست دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و فاصله 20 کیلومتر کنار دریای امو در ولسوالی خماب تحکیمات کرده است. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند این تحکیمات با هزینه بیشتر از $1,000,000 از سوی وزارت انرژی و آب صورت گرفته و روز گذشته کار تحکیمات آن خاتمه یافته است. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی های قرقین و خماب جوزجان که خانه های نشیمن و زمین های زراعتیشان را از دست دادند، 20 کیلومتر تحکیمات در دریا را بسنده ندانسته، از دولت می خواهند به خاطر تحکیمات اساسی دریای آمو پروژه های بزرگ را روی دست گیرد و مشکل مرز بین ترکمنستان و افغانستان را نیز حل نماید. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از ولایت جوزجان.
مسئولان محلی ولایت جوزجان از ختم کار 20 کیلومتر تحکیمات دریای آمو خبر می دهند. به گفته این مسئولان، فاصله 20 کیلومتر کنار دریای آمو در ولسوالی خماب این ولایت از سوی وزارت انرژی آب تحکیمات گردیده است. سید محمد پتمن، سخنگوی والی جوزجان، برادی وازادی گفت کار تحکیمات این دریا که ماه عقرب سال گذشته آغاز گردیده بود، روز گذشته خاتمه یافته و بیش از $1,000,000 به مصرف رسیده است.
و خوشبختانه در سال 1392 در برج عقرب با اساس توجه وزارت انرژی آب و پیشنهاد ریاست این ولایت بیشتر از $1,000,000 به خاطر تحکیمات دریای آمو در بخش خمیاب تخصیص داده شد که در این بخش از سال 92 کار جریان داشت و دیروز کارش ختم گردید.
در همین حال خال مراد، یک تن از باشندگان ولسوالی خماب، در حالی که از کار کرد دولت در عرصه تحکیم سواحل دریای آمو انتقاد می کند، می گوید بیشتر از 10 سال می شود که آنها در مشکلات جدی روبرو هستند و در برخی موارد در صورت استفاده از زمین های خودشان که در آن سوی دریا مانده است با اذیت و آزار سربازان سرحدی ترکمنستان مواجه می شوند. خال مراد در مورد مشکلات مردم خماب و قرقین گفت:
40 سال به این طرف ولسوالی خرخین ما تخریبات دریا متواتر دوامدار است، تخریب میکنه، مردم بیچاره و ناچاره آزار میده. تماما کسایی هستند که بسیار در زندگی ابتدایی قرار دارند، اینا خوردن نان ندارند، بسیار به مشکل مواجه هستند. ما از دولت محترم میخواهیم که اینا بیاین و از مقامات بالا با چشم خودشان ببینن که اینجا چه مشکل، چه وضعیتی جریان قرار داره. از یک طرف تخریبات دریا، از طرف دیگر اینجا کدام مرجع کاری نیست که کار غریبا کار بکنن، هیچ آیدی ندارن، منبع آید اینجا نیست.
با وجودی که صدها هزار دلار برای جلوگیری از تخریبات سواحل دریای آمو در مناطق ولسوالی های خماب و قرقین جابجون همه سالا به مصرف میرسد، ولی مردم محل از این گونه اقدامات ناراضی بوده و از دولت میخواهند تا در این زمینه کارهای بنیادی را انجام دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پاکستان کشوری است که از چندین دهه به این سو رابطه خیلی نزدیک با عربستان سعودی داشته و از کمک‌های مالی دولت شاهی سعودی سود برده است. اما همزمان با این، با ایران کشور رقیب عربستان سعودی نیز، پاکستان رابطه خود را خیلی نزدیک نگه داشته است. از یک سو کمک‌های مالی عربستان سعودی و از سوی دیگر منابع سرشار نفت ایران، پاکستان را واداشته تا به هر قیمتی که شده با هر دو کشور رقیب رابطش را نزدیک نگه دارد. نشریه فارن پالیسی در گزارش چگونگی رابط اسلام آباد با تهران و ریاض را بررسی کرده که عنوان آن است پاکستان در وسط. همین گزارش را امید مرزبان مروری کرده و جزئیات آن را با ما
از چندین دهه به این سو پاکستان در میان ایران و عربستان سعودی گیر مانده است. این دو رقیب آشتی ناپذیر تلاش کردند که سیاست‌های خارجی پاکستان را با مفکوره‌ها، ساختارهای جیوستراتژیک و منافع اقتصادی خود در افغانستان، منطقه خلیج و فراتر از آن هم نوا سازند. این رقابت همچنان در داخل خاک پاکستان محسوس است. عربستان سعودی و ایران غالباً برای نفوذ بیشتر در پاکستان به اعمال خشونت‌بار دست می‌زنند. با این حال نمی‌توان گفت که هر دو کشور در رقابت برای نفوذ بیشتر در پاکستان امکانات مساوی دارند. پاکستانی ها عربستان سعودی را به حیث مرکز عقاید اسلامی احترام میکنند. همه حکومت های پاکستان به عربستان سعودی اجازه دادند تا با ایجاد مساجد و مدرسه هایی که اسلام وهابی را ترویج میکنند از نفوذ و تاثیرگذاری شیعه ها و رژیم ایران در پاکستان بکاهد. همچنان دولت شاهی عربستان سعودی کمک‌های مالی سخاوتمندانه با اسلام آباد کرده و از منابع بشری پاکستان استفاده کرده است. افزون بر فراهمسازی پرسنل و آموزش‌های نظامی، پاکستان شماری از کارگران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای را به عربستان سعودی می‌فرستد. کارگرانی که اقتصاد پاکستان تا حد زیاد به آنها اتکا دارد. اما برعکس شماری اندک پاکستانی‌ها می‌توانند در ایران کار پیدا کنند، مخصوصاً بعد از سقوط رژیم شاه. ولی امتیازی که در این زمینه ایران دارد، سرحد مشترک 880 کیلومتر با پاکستان است. رهبران پاکستان، کشوری که همین حالا با هند و افغانستان مشکلات سرحدی دارد، نمیخواهند با کشور سومی نیز درگیر مشکل مشابه شوند و در حفظ روابط نرمال تا حد ممکن با ایران موفق بودند. رژیم شیعه ایران توانایی آن را دارد تا خشونت‌های فرقه‌ای را در پاکستان که همین حالا از این بابت رنج میبرد دامن بزند. همچنان منابع نفت و گاز ایران می توانند برای پاکستانی که به انرژی وارداتی وابسته است دلگرم کننده باشند. پاکستان این را هم در نظر دارد که شاید روز همسایه غربیش ایران یک قدرت اتمی شود. هر از گاهی که سیاست‌های اسلام آباد، عربستان سعودی و یا ایران را ناراحت ساخته، این دو کشور پاکستان را تنبیه کردند. اما به طور کل روابط میان اسلام آباد با ریاض و تهران با ثبات بوده و هیچگاه با تنش جدی روبرو نشده است. در دهه‌های 1960 و 1970 زمانی که پاکستان و ایران رسما هم پیمان‌های نظامی و اقتصادی بودند، آموزگاران و مشاوران پاکستانی در عربستان سعودی بوده و از خانواده شاهی محافظت می‌کردند. با وجود فشارها از سوی ریاض، پاکستان در جنگ دهه 80 میان عراق و ایران موقف گیری کرد. در همین زمان اسلام آباد از عربستان سعودی پول می‌گرفت تا مجاهدین ضد کمونیسم را در افغانستان کمک کند. در دهه 90 پاکستان و عربستان سعودی از گروه سنی طالبان حمایت می‌کردند، در حالی که ایران طرفدار جبهه مخالف بود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز کسی است که منافع دولت شاهی را در کشور خود تضمین می‌کند و اگر حمایت سعودی نمی بود، شاید او پس از کودتای نظامی سال 1999 بر ضد حکومتش یا زندانی و یا هم به سرنوشت بدتر روبرو می‌شد. دولت شاهی سعودی همیشه با اقتصاد بی‌ثبات پاکستان کمک کرده و در آخرین حرکت 1.5 میلیارد دلار به اسلام آباد پرداخت. در بدل اسلام آباد نیز از قرارداد پایپلاین گاز میان پاکستان و ایران که توسط رئیس جمهور آصف علی زرداری امضا شده بود، پا عقب کشید. سعودی و ایالات متحده آمریکا با این پروژه پایپلاین مخالف بودند. با توجه به این همه، به نظر نمی‌رسد که پاکستان پالیسی چندین دهه گذشته خود را که حفظ توازن میان ایران و سعودی است، تغییر دهد. مخصوصا حالا که دو همسایه ستیزه جو دارد و نمیخواهد با همسایه دیگرش ایران نیز روابط خصمانه داشته باشد، ایرانی که احتمال هسته‌ای شدن آن وجود دارد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه